در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. دلم هوای تو دارد، دلم هوای تو دارد، بهانه ها پی دیدار آشنای تو دارد. چو غنچه گرچه فرو بسته است کار دل من، امید خیش به دست گره‌گشای تو دارد. کسی به طرف چمن بر وفای گل ننهد دل، تو آن گلی که دلم تکیه بر وفای تو دارد. ز هفت بند دلم همچنین صدای تو خیزد، چه غیر عشق تو خواهد، چه جز نوای تو دارد. امام پنجمم ای باقر علوم محمد، رهت نشان ره روشن نیای تو دارد. امید عفو گناهان دلم به روز قیامت، به دستگیری مهر تو از خدای تو دارد. سلام علیکم و رحمت الله، وقتتون بخیر. ایام انشالله به کامتون باشه. میلاد با سعادت حضرت امام باقر علیه السلام رو خدمت همه شما دوستان خوب و نازنین، بینندگان خوب برنامه سمت خدا تبریک و شاد باش میگم. انشالله پیرو واقعی و شیعه واقعی اون حضرت باشیم. یک بار دیگه در آغاز این روز هفته، در روز شنبه خدمتون رسیدیم با حضور آقای نقویان. برنامه امروز سمت خدا تقدیم حضورتون میشه. آقا خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران تلاشگرتون و بینندگان عزیز و نازنینتون عرض سلام دارم و تبریک میلاد فرخنده و بسیار مبارک امام باقر، پنجمین اختر تابناک این آسمان پر کهکشان و پر ستاره رو امیدواریم همجور که شما هم فرمودید بتوانیم از شیعیان خوبی برای اون حضرت با معرفت به اون حضرت و آموزه هایی که برای ما آوردن باشیم انشاءالله.
خب در آغاز این روز هفته، در روزهای شنبه سمت خدا، اتفاق خوبی که میفته اینه که ما به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام میپردازیم. خیلی مورد استقبال دوستان قرار گرفت جناب آقای نقویان عزیز و خیلی استقبال کردن و بی صبرانه مشتاقن که بشنون سخنان شما رو در خصوص این حقوقی که داریم بهش میپردازیم. در هفته گذشته ما به حق الله پرداختیم و صحبت‌های جای نقویان رو شنیدیم. این هفته به حق نفس و انشاءالله بعدش به حقوق اعضا و جوارح پردازیم که ببینیم امروز جای نقویان قصد دارن به چه نکته اشاره بکنن.
اول از شما و بینندگان اجازه می‌خوام یه حدیثی از امام باقر
بله، چی از این بهتر؟ بله.
تحفه و هدیه عرض بکنیم. اگرچه خیلی عمل کردن این حدیث سخته، ولی خب کسی بخواد به مقامی برسه، گفت همچو حافظ قریب در ره عشق به مقامی رسیده هم که مپرس. بالاخره این راه رو قریبانه هم اگر شده باید آدم بره تا به اون مقام برسه. حضرت در یه حدیثی که از وجود مبارکشون نقل شده فرمودن قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم. خیلی کوتاه میفرماد با مردم یا در رابطه با مردم یه جوری حرف بزنید، یه جوری با مردم صحبت بگید بکنید، یه جوری در رابطه با مردم سخن بگید بهتر از اونی که دوست دارید مردم در مورد شما بگن. ببینید ما یه احادیثی داریم که هرچی برای خودت میپسندی همونه برای مردم بپسند. تو دوست داری مردم راجب تو چی بگن؟ اما این یه پله رفته بالاتر. حضرت میفرماد بهتر از اونی که دوست داری مردم راجب شما بگن شد شما راجب. اگه دوست داری مردم صداد میکنن میگن آقای فلان، شما بگو جناب آقای فلان. اگه دوست داری شما بگن خانم فلان، شما بگو سرکار
بالاتر.
الیگه اگر تو دوست داری برات یه هدیه میارن، مثلا یه ربع سکه میارن، شما یه نیم سکه ببر. اگه دوست داری مردم جای پارک اینجوری بهت بدن، تو یه جای پارک بهتری بهشون بده. و انصافا که کار سختیه و به قول یکی از نویسندگان میگفت اون قاعده اول قاعده طلاییه که هر چی خود برای خودمون میخوایم برای دیگه، اما این دیگه فراتلائیه دیگه،
فوق تلائیه
که اگر انشاءالله بتونیم به این یه دستور امام باقر علیه السلام عمل کنیم
انشاءالله.
فکر میکنم یه دنیایی پر از زیبایی خواهیم داشت.
خیلی خوب انشاءالله. حقوق رساله حقوق رو که من مطالعه میکردم به طور اجمالی و به طور کلی ها جای نقویان، احساس کردم که اگر ما به این حقوق واقف بشیم و این حقوق رو بشناسیم و به تک تکشون بتونیم عمل بکنیم تا جایی که در توان داریم، فکر نمی کنم دیگه تو زندگی مشکلی داشته باشیم و مشکلی برای رفتن به سمت خدا، که انشاءالله سمت خدا یک شروع خوب داشت در مورد این حقوق و انشاءالله دوستان عزیزمون پیگیر باشن، حتی یادداشت بکنن که انشاءالله بشناسن این حقوق رو و بهشون عمل بکنن. ما خدمتتون هستیم.
بله، همونجوری که جناب عالی اشاره فرمودین، اولش حضرت فرمودن حق خدا، که هفته گذشته راجع به حق الله صحبت کردیم و گفتیم که تمام حقوق ریشش اونجاست. مثل این لامپایی که خونه من و شما همش روشنه، برقی که به تلویزیونمون وصله، موبایلمون رو شارژ میکنه، همش از این نیروگاه برق میاد. بعضی تو عمرشون نیروگاه برق رو ندیدن، مثلا خبر ندارن. میگه آقا برق چرا رفت؟ برق از خونه همسایه که نمیمد رفت،
اصلش اونجا.
خونه خودت هم که توربین نداشت، از یه جای دیگه میاد. و چه تعجبه از آدمهایی که خودشون رو عاقل میدونن، خیلی با روشن فکری دارن برخورد میکنن، اما ریشه حقوق نمیدونن کجاست. از نیروگاه برق غافل هم میگن خونه ما چقدر برقش قویه، خونه خودت که نیست که. و اینجاست که بقیه حقوق هم از اون منشعب میشه، لوله کشی شده از اون صد و اون لوله هایی که خونه من و شما هست، میدونید که چند اینچه دیگه.
بله دیگه، یک و نیم یا دو اینچه.
بله اگه دو اینچه بود که خونه من شما رو آب میبرد. نیم اینچه.
نیم اینچه.
بله لوله هایی که تو خونه هست نیم اینچه، البته برای مصارف صنعتی و کشاورزی تا دو اینچه و سه اینچه هم میرسه. تازه اون نیم اینچ هم ما به بچه‌هامون نمیدیم، تو شیشه پستونک میریزیم برای نوزاد، اونم خیلی زیاده. اگه بچه رو بریم زیر شیر رو تا آخر باز کنیم، آب بچه رو میبره. و حالا همین لوله کشی به تعبیر بیادبانه ما از حق الله شروع شده تا میاد به باریکترین عضو ما. حق مژه‌های چشم چیه مثلا؟ حالا حضرت اول یک حق کلی از نفس ما اینجا میفرماید و اما حق و نفس که علیک، اما حق خودت بر خودت، حق ما بر خود بر خودمون. فانت استوفیها فی طاعت الله، این است که این حق رو تو تمام و کمال تستوفی، میگن آقا استیفای حق کرد فلانی، یعنی تمام و کمال هر چی که هست. شما یه خودکار زیبایی برای آقازادتون میارید، مثلا از فرض بفرمایید دبی رفتی خریدی، حالا بعضی خیال میکنن همه چی اونجا خیلی کلاسش بیشتره، فرض بفرمایید از امریکا آوردی made in USA، اصل اصل، یه خودکار خودنویس خیلی خوب، نوک طلا. بعد به این بچه میگه بابا جون حق اینو ادا کنی، یا اینو هر جا نبری، هر چی باش ننویسی، تو هر جا نندازی. حالا حضرت میگه اون حق اصلی که مال خدا بود، این حق به تو میگه جان خودت رو، نفس خودت رو فی طاعت الله، تمام و کمال در اطاعت خدا به کار رو.
نمیتونیم بگیم چهار دیواری اختیاری دیگه، خودم هم خودم میدونم
بله.
هر جور دوست داشتم
دوست داشتم من چشمم هر جور دوست داشتم بدوزم میگه نه. همچنان که شما وقتی چشمتو بدوزی در روزهایی که خورشید گرفتگیه تو روز کسوف به خورشید نمیتونی نگاه کنی، کی به تو میگه نمیتونی نگاه کنی؟ چشمت بد میگه، چون نگاه کنی خود اینو کورش کردی، این چشم به این زیبایی رو خرابش کردی. حافظ میگفت منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، میگفت من بد نگاه کنم چشم خودم آلوده شد، چرا این کارو بکنم؟ حالا حضرت هم همون رو میگه، میگه این رو شما باید در طاعت خدا مصرف کنی و اگر نکردی اولین اتفاقی که میفته، حالا تو بعد قشنگ اونجا توضیح میده. وقت اینجا یک فهرستی رو حضرت میفرماد، فتعدی الى لسانک حقه و الى سمعک حقه و الى بصرک حقه و الى یدک حقها و الى رجلک حقها و الى، میگه حق زبونت رو بپردازی، حق گوشت رو، حق چشمت رو، حق دستت رو، حق پات رو، حق شکمت رو، حق پاک دامنیت رو، و تستعین بالله علی ذلک،
از خدا کمک بگیری.
باید کمک هم بگیری، معلومه که خیلی بارش سنگینه، شما برای یه بار نیم کیلویی از کسی کمک نمیگیری. وقتی میخوای 35 کیلو بار بلند کنی میگه آقا بگیر زیرش رو، یه یا علی هم تازه باید بگیر. روز ولادت امام باقر یکی از این وهابیا متاسفانه که کج فکرن و نمیدونن شیعه چرا به این نازنینان عشق میبرزه، یه کارگری گرفته بود که باری رو ببره باربر بیچاره رو. کارگر شیعه بودی نمیدونست اومد بار بلند کنه، گفت یا علی، گفت بذار پایین، مشرک، بگو یا الله. یا علی یعنی چی؟ گناه آقا ما شیعه هستیم یا علی میگیم. گفت برو ببینم. یه کارگر دیگه ببرد، اون کارگر اومد بلند کنه، گفت یا الله. گفت ما باری کلا شما مذهبت چیه؟ گفت من شیعه هم. گفت چرا یا الله گفتی؟ گفت خب این باری نیست که، یا علی مال بارای خیلی سنگینه. حالا خلاصه ما اینجا یه یا علی باید بگیم تا بتونیم این بار سنگین رو برداریم و به منزل برسونیم، و الا زیر این بار شانه خواهیم خالی کرد و ستون فقراتمون خواهد شکست. و خیلی مهمه که حضرت اینجا میگه این حقا رو باید ادا کنی، و تستعین بهی بالله علی ذلک، که حالا بعد باید بریم روی اون حقوق.
حالا قبل از اینکه به حق لسان بپردازیم، شاید این سوال بارها و بارها جای نقویان مطرح شده و تو اذهان گهگاهی این دست اون دست میشه، و اونم که بحث حق الله رو که مطرح کردیم در جلسه گذشته و خیلی هم ساده نمیشه واقعا از کنارش گذشت، خیلی هم میگن آقا ما با خدا کنار میاییم، خدا گفته آقا شما حق الناس رو بپرداز، من خودم با تو یه جوری بالاخره حلش میکنم مشکلاتی که داریم. ولی با توجه به اینکه خیلی از رحمت خداوند متعال و از مهربونیاش گفتن و ما شنیدیم، احساس میکنیم که خیلی مسئله جدی نیست حالا حق خداوند رو ادا کردن. ما بیایم کار روزمره خودمون رو درست بکنیم، با خدا ما کنار میایم. این طرز تفکر، طرز تفکر درستی های نقویان؟
یه حکایتی بگم این حل میشه فکر کنم تو این حکایت. در زندگی مولوی داره که یه کارگری آورده بودن، این مثلا آب حوضی بود، آب حوض میکشید و خونه رو آب و جارو میکرد و باغچه رو تمیز میکرد، و این صبح که اومد لباساشو کند و مشغول کار شد، اینایی که تو خونه بودن، شاگرداش، فرزندانش، اینا متوجه شدن این کارگره ارمنیه، مسیحیه، مسلمون نیست. خیلی ناراحت شدن و شروع کردن یه سره هر نیم ساعت نیم ساعت با این کلنجار رفتن و بحث کردن که آقا شما چرا ارمنی، بیا مسلمون شو، اسلام دین کامله، اسلام دین حقه، اسلام آخرین دینه، در سیر تکاملی ادیان شما آخر باید به اسلام برسی، اگه به اسلام نرسی هیچی، همه چیزت بر فناست. خلاصه تا غروب شروع کردن به گوشه این خوندن، اینم هیچی نمیگفت، ساکت مشغول کارش بود و کاراشو درست انجام میداد و اینا، و سری تکون میداد هر وقت اینا بحث میکردن. آخر روز که لباساشو پوشید و اومد اجرتشو بگیره، گفت والا من این بحثایی که شما کردین نفهمیدم یعنی چی سیر تکاملی ادیان و دین ناقص و دین کامل، و ولی من 40 سال مسیحیم، ارمنیم، دیگه بعد 40 سال خجالت میکشم از حضرت مسیح دست از دینش بردارم، خیلی سر سفرش نون خوردم. یه مولوی شنید خیلی لبخندی زد و گفت اینو ولش کن، این بهشتیه، اینو ولش کن. ببینید درسته ما حق ناس رو ادا بکنیم اما خجالت نداره. صبحی که بلند میشیم سرحال، قبراق، دوباره دماغ چاق، با امنیت کامل این دو رکعت نماز صبح رو نخونیم. فقط همین میگم تو خجالت نمیکشی. من خدا نمیتونستم هزار بلا الان سرت بیارم. یکی از بستگان ما هفته گذشته بود تقریبا که دو هفته پیش که ما یه برنامه تولیدی گرفتیم و من حضور نداشتم، ما یزد بودیم، شهر باقلواخیز یزد، و بعضی هایی میگن آقا شما تو جاده تهران یزد کار میکنید. بله، از بس اونجا شهر شیرینی ها و مردم مؤمنی داره. یکی از بستگان ما اونجان برای من تعریف میکرد که یه نوه‌ای داره، این خیلی شیرین و نازنین و خوش سیما و خدا براشون ببخشه. بابای این به اصطلاح نوه کوچولوی ناد، یعنی دوماد این خانواده، میگفت که این بچه طبقه بالای خونه بود، تازه مثلا یک سال و نیمشه، دو سال نمیدونم شده باشه یا نه، حدود یک سال و خورده یه، تازه راه افتاده و همه چی رو دست میزنه و بچه خیلی اکتیو و فعالیه ماشاءالله. گفت ما یه آینه شمدون داشتیم، ما پایین بودیم، یهو حس کردیم زلزله اومده تو خونه. اینقدر وحشتناک بود، بچه با اون زور پسرانه خودش این آینه رو کشیده و آینه افتاد پایین، خورد و خاکشیر شد، که هر تکه این آینه مثل شمشیر تیز شده بود. هر جای این بچه رو میگرفت دیگه معلوم نبود ما بچه سالمی داشته باشیم. واقعا تصور این سخت. الان یه گاهی دیدین نوک یه کاغذ که تیزه گاهی میخوره به دست آدم و میبره دیگه، سوزن و خار و تیغ و شیشه تیز و شمشیر چه ارز کنم. گفت وقتی اومدیم بالا سراسیمه و حیرون، دیدیم این بچه مثل جناب ابراهیم که وسط آتش تو گلستان نشسته، این وسط این همه آینه های تیزتر از شمشیر و نیزه وسط نشسته داره میخنده میخنده و اصلا یک خراش به این بچه نیفتاد. اگر الان بیننده ما باشن تایید میکنن. خب این نعمت خدا، امام حسین تون دعای عرفه میگه خدایا تو منو از لابلای تونلهای عجیب و غریب حوادث منو به سلامت به اینجا رسوندی. خیلی شرمندگی داره، خیلی خجالت داره که آدم بگه خدایا ما یه جوری با تو کنار میام. خدا بگه من باید کنار نمیام چیکار؟ ما گاهی طلبکار رو بدهکار، همیشه بدهکار کنار میاد، طلبکاره کنار نمیاد،
مجبوره کنار بیاد.
اونو چیکارش میکنیم؟ خجالت رو چیکار میکنیم؟
پس خیلی بی‌انصافیه دیگه اگه اینجوری.
فقط همین یه دونه حافظ میگه چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دست. ما اینو چیکارش بکنیم؟ این یه دونه رو اگر این تیپ بینندگان برای من حل بکنن، ما میریم پی کارمون، میخوابیم، میخوریم، هر کار دلمون خواست میکنیم.
اما حق اللسان
شما اگر اونو بخونید
من بخونم. باشه، بله دارم.
شما خیلی زیبا میخونید.
خواهش میکنم. نخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا. اما حق زبان اینه که اون رو گرامی تر از اون بداری که دشنام بگه. و تعویده علی الخیر، به گفتار نیک عادتش بدی. و حمله علی الادب، بر ادب وادارش کنی. و اجمامه الا لموضع الحاجه بل منفعت للدین و دنیا. و اعفاؤه عن الفضول الشنعه القلیله الفائده. فرماید که و اون رو در کام نگه داری مگر در جایی که نیاز باشه یا برای دین یا دنیا سودمند بیفته، و اون رو از زیادگویی مبتذل و کم فایده التی لا یؤمن ضررها مع قلت عائدتها، که با وجود سود اندکش از زیانش در امان نیستیم باز داری. و یعد شاهد العقل و دلیل علی، این زبان گواه عقل و دلیل بر اون. حضرت در خاتمه می‌فرمایند و تزین العاقل به عقله و حسن و سیرتهی فی لسانه، نشانه آراستگی عاقل به عقل همون رفتار نیک او در حق زبانشه. ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اینجا هم باز حضرت
دوباره استعانت
بله استعانت می‌گه.
و اما حق اللسان میفهمد، اما اولین هر حق زبون، اینه که تو اعضا جوارم اول آمده حضرت سراغ زبون
و بیشترین گناهان هم برای زبون برشمرده.
بله ظاهرا یه دلیلش هم همینه که ما روایاتی داریم که آیا در روز قیامت درو کننده های زبان نیست که آدم ها رو به رو میندازه تو آتیش جهنم؟ حسائد و السنته هم، یعنی اونی که بیشترین هول رو به آدم میده و بیشترین زور رو میزنه که آدم هول بده تو جهنم
زبان،
چیزی که آدم با زبونش درو کرده و چیده و به دست آورده. پس میارزه ما یه خورده بیشتر مراقب زبونمون باشیم که حالا حضرت اینجا نکته های لطیفی داره. و اما حق اللسان، یا بعضی نسخه ها داره و اما حق اللسانک، اما حق زبونت، فا اکرامه عن الخنا، زبونت رو گرامی بداری از این که حرفهای نامناسب و نامربوط برو جاری کنه. خیلی جالبه، اصلا حضرت ببین اینجا صحبت جهنم نمی کنه، میگه گرامی بداری، یعنی همچنان که اگه ما بخوایم مسواک بزنیم، این خمیر مسواک و آبی که بعد با این قاطی میشه تو دهان میچرخه دیگه، الان مردم میرن یه مسواک های خوش طعم و خوشبو تهیه میکنن، حتی پول اضافی میدن فلان نمیدونم خمیر دندون خارجی برای خمیر دندونش، که آقا این همون چند دقیقه که تو دهان من با این که خمیر دندون خیلی کاری نمیکنه آنچنان، ولی همین معطر بودنش، خوش رایحه بودنش خیلی جالبه. یعنی هیچ وقتش که نمیره با یه خمیر دندون بدبو مثلا ولو بهش بگن آقا این خمیر دندون درسته بد طعم و بدبوئه، ولی این خیلی مثلا فلورایدش بیشتره، میگه آقا ولی اصلا بوی نامطبوعی داره، اصلا زبون ما بد طعم میشه، بدبو میشه، درسته؟ حضرت میگه تو وقتی حرف زشت میزنی من خیلی ناراحت میشم، وقتی یه خانم میگه آقا شوهر من بد دهانه، بد زبونه، میاد خونه همجور فوش میده، توهین میکنه، حرفای زشت میزنه، به بچه حرف زشت میزنه، به من حرف زشت میزنه. حضرت میگه اصلا فرض کن جهنمی هم نیست، تو چطور حاضر نیستی با یه آب مثلا آلوده زبونتو بشوری؟ مزمزه که میکنی آبش کثیف باشه حاضریم؟ این حرف زشت هم مثل آب کثیفه، زبانت رو آلوده میکنه، زبونتو گرامی بداری. خدا تو رو زیبا آفریده، چرا زشتش میکنی این چهره رو؟ چرا این زبون رو با کلمات زشت؟ آقا داری رانندگی میکنی یکی پیچید جلو، چه حرف زشت میزنی؟ چرا میگه هوی؟ و آقا برادر عزیز مواظب باش، خواهر محترم، ما توی بانکی وایساده بودیم، یک خانمی اومده بود پشت گیشه، اون آقای صندوقدار گفت حاج خانم بفرمایید. دیدیم به این برخورد، گفت شما مطمئنی من حاج خانومم؟ گفت والله نه مطمئنم. گفت مطمئن نیستی برای چی میگه حاج خانم؟ این خانم نمیدونم مثلا دلش میخواست بهش بگه مادمازل مثلا، اگه مادمازل نگوشو خیلی گل از گلش میگه، حاج خانم مثلا خیلی کلاسش پایین بود. بابا حاج خانم این یک احترامه به شما، احتمال میداد شما یه شخصیتی هستین، حاج خانم خودش خیلی کلمه بزرگی، حالا شما بهتون بر میخوره بفرمایید ما چی صدا کنیم. بعضی هم از اون وره بوم میفتن که بعضی از واژه ها براشون خیلی مثلا جذاب نیست. شما میدونید من یه بار دیگه اینو گفتم، در فرانسه در شهر پاریس استفاده از واژه‌های انگلیسی ممنوعه، یعنی کسی اگه تابلوی مغازه‌ش رو با حروف و واژه‌ها و ترکیبات و مفاهیم انگلیسی بنویسه جرم داره، تو حقوق فرانسه این جرم.
چه جاله.
و حالا ما بعضی از مردممون افتادیم یه طرفی که حتما وقتی یه کلمه انگلیسی بود، لاتین بود، امریکایی بود، یونانی بود، بله این خیلی دیگه پوزیشنش رفته بالا و یک پرستیژ عجیب و غریب پیدا کرده. نه حاجی خانم خودش یک کلاسیه، خانم. ولی بالاخره آقا حضرت میگه تو وقتی حرف زشت میزنی تو این حق این زبونتو بشناس، حق زبونت اینه که تو با این جوکای بیخود نکی. حالا حضرت جالبه بعد توضیح میده این مطلب رو، بازش میکنه و تعویده علی الخیر،
عادتش
مثلا عادتش بدی. ببین شما عادت یعنی چی؟ یعنی یه کاری رو تکرار کردن دیگه،
دیگه ملکه میشه،
به قول شما ملکه میشه. ملکه یعنی من هر وقت میخوام مثل این گیت های ورودی به فرودگاه ها یه تیکه آهن تو جیب شما باشه یه سوت میکشه، این زبون رو ما یه گیتی روش بذاریم این سوت بکشه، وقتی میخوام حرف زش بزنیم چقدر خوب میشد. مثلا تو خونه ها همدیگر جریمه میکردیم، یه صندوقی میذاشتیم هر کی حرف زش زد 100 تومن بندازه این تو، اون زود اون صندوق پر میشه خدا شاید. چون واقعا ما یک کمی باید به زبانمون، حتی گاهی بعضی مسئولین ما یا این یه مسئول خیلی رده بالای تو سخنرانی یه حرف میزنه مردم همه تعجب میکنن. آقا شما باید عادت کنی. یه روحانی هر بزش معناش نیست که من هیچ وقت رو منبر مثلا نگم آقا این کار مثل کار حیوانی میمونه. خدا هم تو قرآن یه جایی فرموده مثلهم که مثل الحمار، بعضی هم مثل الاغ میمونن. این منظور نیست. اگر اونجایی که امیرالمومنین دیگه خدای ادب دیگه، او به گاهی مستمیرش میفرمود یا اشباه هر رجال ولا رجال، ای نامردها. آقا چرا اعوذ بالله شما نه اینجا در جاش هست اون کلمه که باید جای خودش بشینه. این حافظ چقدر مؤدب حرف میزنه، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست. اما یه جای دیگه میگه صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد پاردومش دراز باد آن حیوان خوش علف. میگه تو از گاو بدتری؟ از این بار میری رو منبر مردم رو نصیحت میکنی، از این بار به بیت المال که میرسی همینجوری خروار خروار میبری. میگه تو اینجا این کلمه باید همینجوری بشینه. اینجا نمیتونه خدا بگه مثلا هم که مثلا الوانت، مثلا بگیم نه حمار نگو خدایا، وانتی نیسانی
جاشونه اون کلمه،
اونجا جاشونه، اونجا این منظور حضرت نیست. ولی ما خیلی وقتا بی جا حرف میزنیم، نابجا حرف میزنیم، بی مورد کلمه رو میشونیم. مثل که شما بهترین آب معدنی رو سر سفره مهمونم داری، بیزی تو آفتابه بذاری سر سفره. این جاش اینه؟ بگه آقا این آفتابه مواد نوعه، با سه بارم آج خانم با بهترین مواد شوینده شد، ولی آقا اصلا این ظرف داره خدا برده برو مثلا حالم به هم بخوره، من به یاد دیگه میندازه. یا یه کسی ظرف کریستال نمیدونم چیه ببره میخواد به دستشویی تو اون آب بریزه ببره، آقا اونجا هم آفتابه ببره بسه. این نابجا شدنشه که والا ما میخوایم آب بخوریم، آب بهداشتی، شما این آب توی آفتابه ببر تو بهترین لابراتوارها تست کن، آدم میگه آقا این بهترین آب دنیاست، برای همین که تو آفتاب ریخته این یه خورده
چندشاور
تنفر آفرینه. ما اینو حضرت میگه، میگه بجا و زیبا، البته اونجایی که میتونیم یه کلمه بفرما بگیم دیگه آقا بیشین نگو. شما اون کلمه بفرما میتونی بگی آقا جناب عالی چرا گفتی شما، اینجا جناب عالی بگو، قشنگتر از حتی شما هست دیگه. حالا تو که بعضیا بگن که اون آقا عادت کرده بود به جای تفنگم میگفت شما فنگ. و تعویده علی الخیر و حمله علی الادب، وادار کنی مؤدبانه حرف. این وادار کنی همین نکته‌ای که عرض کردم که آدم خودش رو جریمه کنه. من خودم رو جریمه کنم اگه سر کلاس، ما دو هفته پیش رفتیم سر کلاس یه دانشجویی یه کاری کرد من ناراحت شدم دیگه، بالاخره ما می ظرفیت داریم، یهو یه توپ و تشری سر کلاس را افتاد. من یک هفته خدا شدشم خودم رو میخوردم که چرا درست حال این دانشجو حرکتی کرد که به نظر من ناشایست. هفته بعد یه خودکار خریدم و یه توی جعبه گذاشتیم و رفتیم سر کلاس و رسمن از همه دانشجوها به خاطر این عذرخواهی کردیم. این هدیه هم بهشون دادیم، گفتم آقا ببخشید شما رو عفو بفرمایید، ما اون هفته یه خورده تون شدیم. دانشجو بلند سر کلاس اومد ما رو بوسید و آقا بود البته، و ما اینا رو با توضیح بدیم که دانشجو غیر آقام هستن سر کلاس. و اجمام او الا خب ما گرفتاریم، آقا فردا میریم بیرون هی میبینیم اس ام اس میاد آقا این دانشجو کی بوده شما رو بوسیده. و اجمام او الا لموضع الحاجه. خب جالبه اجمام، خیلی عذر میخوام، به این دهن بند و پوزه بندی که به حیوان ها میزنن لجام، همونه که ما میگیم لجام. حضرت میگه یه پوزه بند داشته باشی. شما الان ببینید واقعا جنگ مردم عراق، 1,000,000 این مردم کشته شدن تو این 7-8 ساله، چه بچه هایی که تا آخر عمر ناقص شدن، چه مادرانی که به عزا نشستن، چه پدرانی که در مصیبت تا آخر عمر داغداران. چرا؟ چون رئیس جمهور امریکا یه حرفی زد که آقا در عراق بمب نمیدونم اتم، سلاح های اتمی پیدا شده، به خاطر هم یک کلمه حرف نتونسته بوزه بند داشته باشه، نتونسته لجام داشته باشه زبونش. بعد هم سازمان ملل هم یک قطعنامه تصویب میکنه، وقت 1,000,000 مردم اینجوری. اینکه مولوی میگفت عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان خفته را شیران کند، این سخنهای چو ما رو کجدمت، ما رو کجدم گردد و گیرد دمت. گاهی میان از ما سوال میکنه آجب یاده آقا این چجور آدمیه؟ من اینجا خیلی باید با فیلتر با غربال حرف بزنم راجع به دیگران شخصی، به خصوص گاهی حرف زدن من به سرنوشت اون آدم وابسته. یک کسی میخوان استخدام کنن، هر چی شما بگی اونو عمل میکنن. گاهی سرنوشته، یک کسی میخواد تو کنکور قبول شه، یک کسی میخواد تو بورس قبول شه، یک میان از گزینش میکنن، گاهی میپرسن از همسایه، یک دختری میخواد عروس شه، میخواد پسری داماد شه. این که حضرت میگه یه دهانبندی شما داشته باش که جز در موضع نیاز حرف نزن، الا لموضع الحاجه والمنفعه، هر بی که میزنی یه سودی داشته باشه، حالا لدین و دنیا. اگر ما یه روزی مثلا ضبط کنیم حرفامونو، آقای شریعتی عزیز، من یه مثلا از این دستگاه های رکورد موبایلام ضبط میکنه خیلیش، از صبح تا غروب هر چهر دینم ضبط کنم، بعد برای خودم پخش کنم، چه مقدارش بی خود بود، میتونست نباشه. فکر میکنم یه چیز حدود نصف حرفامون اینجوری، و عرض کردم یه کاش صندوق مثلا خیراتی بود، صندوق کمیته امداد، یه صندوق بذاره برای اینکه هرکی زیاد حرف میزنه
جریمه بشه.
آره، وقت کلی کمیته امداد فوت خواهد کرد میشه.
حاجای نقویان، من فکر میکنم که حرف راجع به مسئله زبان خیلی زیاده، یعنی حالا از گناهانی که راجع به زبان برشمردن بگذریم، راجع به همین بددهانی و شکایت هایی که گهگاهی از طریق پیامک و ایمیل به دستمون میرسه، اجازه بدید که ما صفحه 104 قرآن رو امروز با هم تلاوت بکنیم. باز میگردیم انشالله با احترام با برنامه سمت خدا همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم هیچ جا نرید، ما بحثمون در خصوص حق زبان ادامه داره به حضور جای نقویان. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. فکر میکنم در روز ولادت امام باقر علیه السلام جا داره که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به حضرت باقر علیه السلام. و یک نکته از این صفحه میشنویم، انشاءالله برمیگردیم به بحثمون که حقوق زبان و اعضا و جواره.
بله، آخرین آیه‌ای که تلاوت فرمودن و چقدر هم زیبا و دلنشین این بود که یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. ای مردم، یه پیامبری از طرف خدای شما نازل شده، آمده پیش شما، بالحق، به حق اومده. یعنی این به حق میدونی یعنی چی؟ یعنی باید میومد، حقش این بود که بیاد، نه اینکه حرفایی که میزنه درسته. با این بالحق یعنی اینکه حقش این بود که یک کسی بیاد، چون شما تو گمراهی میموندید. من خدا، حق شماست که از من یه راهنما بخواید.
این نپرسید چرا اومد، اگه نمیومد باید میپرسید.
بله، اگه نمیومد وقت این کار باطلی بود. و تعجب یک کسی در مقابل یک کار حق، مثل دانشجویی که وارد دانشکده میشه، هم اولین بار یک آیین‌نامه آموزشی حقشه که بذارن جلوش که آقا تو دانشکده ببین شما باید این مقدار واحد بگذرونی، هر ترمی این مقدار میتونی بگیری، حداقلش اینه، حد اکثرش اینه، مشروطی اینه، سنواتت اینه، این درس‌ها رو میتونی ترم اول و دوم انتخاب کنی، اینا پیش نیازه، اینا چیزای بعدیه، این حقشه دیگه این دانشجو. این بالحق یعنی این، یعنی اگه ما بد ندیم تو اون وقت حق داری از ما گله بکنی، ما که بدیم وقت تو اینو پاره می‌کنی، تو میذاری پشت گوش. بعد هم میفهمه خیرن لکم فآمنو خیرن لکم، به این آقا ایمان بیارین، به این دستور و عملهایی که به شمای دانشجو داره میده ایمان بیارین، این برات خودت خوبه، چون فردا یهو تو داری درس میخونی، سنواتت میگذره. میدونی که چیزی که تو دانشگاه هست سنواته. سنوات میدونی یعنی چی آقای؟
سابقه دیگه.
ها، سابقه نیست، سنوات یعنی مثلا اگه یه دانشجوی 135 واحد باید در مقطع کارشناسی بگذرونه لیسانس،
طول مدت تحصیلی طولانی بشه،
این باید این 135 واحد رو مثلا حد اکثر 10 ترم بگذرونه، 5 سال حد اکثر. اگه مرخصی گرفت، اگه واحدا رو کم انتخاب کرد، اگه نمیدونم یا همینجوری رفت دنبال یه للی تللی مشروطی های 5 سال شد 5 سال و نیم، خود به خود حذفش میکنن. این باید اینه بدونه دیگه، خیر الله کنیم برایش خوبه دیگه، که میدونه باید آقا دیگه این ترم هر جور است بیچار واحد باید بگیری، بمیر رو بدم، و الا اگه یک واحدش بیفته به ترم بعد کل این صد و چند واحدی که گذروندی همش
باید. فردا نگه من خبر نداشتم،
فردا نگه من خبر نداشتم. امیدوارم که ما اینقدر رشید و عاقل باشیم که این دستورات رو گوش کنیم
انشاءالله. من میخوام یک سوال بخونم. از گناه دروغ و غیبت و تهمت و این گناهانی که از این دست از زبان صادر میشه، سخریه و استهزا و نکاتی از این قبیل، سوال زیاد داریم. فقط یک نمونهش رو من انتخاب کردم که الان فکر میکنم جاش باشه بخونم. با سلام، خانم هستم، 7 سال ازدواج کردم، همسرم خیلی مهربان و دلسوزه و به همه در مشکلات کمک میکنه، فقط یک ایراد بزرگ داره، این که برای خندوندن دیگران کسی رو مسخره میکنه. من خیلی بهش میگم کارش اشتباهه، حتی با مهربانی، اما فایده‌ای نداره و هر دفعه عصبانی میشه، میگه آره تو فرشته‌ای و من هم یه آدم عوضی. ولی میگه من چیکار باید بکنم، چجوری باید جوابش بدم؟
بله، روایت داره که کسانی که با تمسخر دیگر، خب ببینید برادر عزیز، اولا که حرف که قحطی نیومده، ما میدونیم میتونیم بدون مسخره کردن کسی دیگران رو بخندونیم، نمیشه آقا؟
بله چرا.
اگه خواستی شماره تو بده من کلی جوک برات بفرستم. بدونی که کسی رو مسخره کنی. یا آقای رفته بود تو شهر خودشون، تو شهر قم رفت، به شوخی میگفت علیه ما طلبه ها دست گرفتن، گفت آقا چقدر تو شهر قم شما آخون دارین. گفت چیه مگه؟ گفت دو تاش تو شهر ماست، بیچارمون کرده خدا بهتون رحم کنه. حالا اینو کسی ناراحت هم نمیشه، میخنده و میدونه که این طرف یه طنز عمومیه. یه کسی از ماشین پیاده شد، گفت آقا چقدر شد؟ گفت 1000 تومان. گفت برای چی 800 تومان؟ همه جا 600 تومان، بفرمایید 500 تومان. ببین ما لازم کسی رو مسخره کنیم،
خودش بدون جا تو سایتمون بذاریم.
بله، و به قول آقای قرائتی این دفعه میدونید یه صحبتشون که ما اصلا یه سایت به نام سایت خنده داشتیم، بدونیم که هیچ قومی رو، هیچ فرقه ای رو، هیچ نمیدونم شهری رو، مسخره بکنیم، کسی رو دست بندازیم، کسی رو و این رو باید بدونه، این آقا باید بدونه و امثال این آقا که در روایت هست کسانی که با تمسخر دیگران مردم رو میخندونن، یه دلی رو میشکنن تا یه دلی شاد بشه، روز قیامت قیافه اینها کاریکاتوریه که تو اون همه ناراحتی و اشک و آه هر کی نگاش می آدم میفته خندش میگیره. خدا یه قیافه به این آدم میده، یه قیافه بسیار مضحک و خنده دار که تو اوج اندوه و غم قیامت هر کی نگاه میکنه خود به خود یهو خندش میگیره، میگه این تجسم اون کاریست که تو دنیا میکردی. چرا یه دلی رو داری میشکنی تا یکی رو بخندونی؟ یا برو یاد بگیر خندوندن مردم چیز خوبیه، خنده برای هر درد بی درمان دواست، اما نه به هر قیمتی،
از
هر راهی. این خواهرم از همین طریق استفاده بکنه، با یه روایات درستی، با یه نکته هایی، با یه مهربانی هایی که حالا این مرد هم خیلی ناراحت نشه.
خیلی خوب، بسیار خوب. خب ادامه حق زبان رو هم بشنویم.
ولی این نکته رو داشتیم میگفتیم که حضرت فرمود تو دهانت رو ببندی، یه دهان بند داشته باشی، مثل این ماسکایی که میزنن یه که برای هوا هست، یه ماسک هم درست بشه، اطباء چه میدونم علما درست کنن که این حرف نشه زد باش
هر جایی
الا ها الا لموز الحاجه، مگر جایی که نیاز باشه. من خودم اینم این حرف نیاز بود من زدم، شما دارین با یه دوستی صحبت میکنین، من یهو سرک بله بله آقا مطلب همین جور است. آقا به شما گفتیم، از شما پرسیدیم؟ نه من گفتم خوب اطلاعات دارم به شما بگم. بله مگر یه جایی که به قول سعدی دو چیز تیره عقل است، گفتن به وقت خاموشی و خاموشی به وقت گفتن. شما داری آدرس از کسی میپرسی، این داره اشتباه به شما آدرس میده، حالا یا عمدن یا روی ندانم کاری. من اونجا واسه میگم آقا ببخشید این طرفی که شما میگه نیست، از اون ور باید بریم. خب اینجا شما کلی تشکر، آقا خدا خیرت بده،
اگر بینی که نابینا و
چاه هست. دقیقاً این قصه این است که اگر من حرف نزنم میفته تو چاه، که البته اینم با توضیح داده بشه. یه کسی میخواد بره مثلا با یه دختری ازدواج کنه، بنده از سابقه این دختری خبری دارم که مثلا یه جایی قبلا یک اشتباهی کرده، بگم خب بالاخره آدم نیفتو چه، بگم بله آقا بنده خبر دارم ایشون قبلا هم دو تا دوست پسر داشتن. نه به شما چه مربوط، خود این موزه چهارم باید بریم بفهمیم ها. یعنی خیال نکنیم که اینجا بله من باید میگفتم، من باید این اطلاعاتو به شما میدادم، من باید این گذشته رو
میگن جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت.
و بعد از اون میفهمم ول منفعه، یا یه چیزی که سودی داشته باشه. یه وقت نیاز باشه من به شما بگم آقا این آدرسی که این آقا به شما داد اشتباه بود، خانم این جا نرو، این محیط محیط سالمی نیست، شما میخوای بری سر کار اونجا. یه خانمی چند روز پیش زنگ زد که آقا دختر من رفته تو یه جای کار گرفته، شرطش اینه که اینجا باید بی حجاب باشن. خب محیط سالمی نیست، از اول شرط میکنه اگه همه اون محیط خانم ها باشن خوب بره، اما وقتی من میخوام تاراج کنم تمام چیزای ارزشی وجود رو برای چندر غاز پول، نمیارزه دیگه. ول منفعه، یا نیاز باشه یا منفعت، یه سودی من ببرم. سود هم ببینید حضرت چقدر دیدش بازه، لدینه و دنیا، ولو سود دنیایی ببرم اونجا اشکال نداره حرف بزنم. مثلا یه آدمی کارش دلالیه، این دلالایی که توی معاملات ملکی هن، تو بنگاه‌های اتومبیل فروشی هن، خیلی کار خوبیه دیگه. این آقا دلاله، میگه آقا شما خونه میخوای، ما یه خونه داریم با این شرایط، با این امکانات، با این مدل، با این سال ساخت، این خیلی خوبه، مطابق شرطی که دروغ نگه،
راستشو بگه.
بگه آقا این خونه واقعا 10 سال ساخته، خونه 25 سال ساخت و نگه 10 سال.
مجوز دروغ نمیخواد بده.
بله
که
میگه
منفعت دنیا باشه.
منفعت دنیا هم باشه خیلی خوبه.
بزنی.
منفعت دنیایی باشه. حضرت میگه اگه برای منفعت دنیا یک ساعت باید سخنرانی کنی بکن. یک ساعت باید گزارش بدی بده. ولی منفعت باشه به تعبیر جناب عالی دروغ و غیبت و تهمت هم از توش در نیاد.
کمتر از 2 دقیقه وقت داره.
و اعفاؤه من الفضول الشنیعه القلیله الفائده. و زبونت رو عفو کنی، میگه آقا ما شما رو بخشیدیم، ببخشی این حرفا رو، یعنی ببخشی به این معنا که یعنی نذاری زیاد حرف بزنه. میگه آقا این سخن تو بخشیدیم دیگه، صحبت نکن دیگه، بخشیدیم از این. از چی؟ از زیادی حرف زدن، فضول. میگن اصلا ما میگیم آقا فلان فضولی میکنه، فضول این حرف زیاد، زائدی که شنیعه هم هست، سشت، مبتذل، حرف نامربوطه و قلیلت الفائده، فایدهش هم یا اصلا نیست یا بسیار کمه، یعنی نمیگفتیم اتفاقی نمیافتاد. حالا گفتی مثلا 2000 بردی، حالا این 2000 میارزی تو بر این همه خودتو خسته کردی، وقت بعد حضرت یه علتی میزنه که لا یؤمن ضررها مع قلت عایدتها، که اجازه بدید اینو دیگه با این وقت کم موکول کنیم به
بسیار جلسه آینده که انشاءالله هم به این باقی مانده حق لسان رو پردازیم و هم حق گوش. خیلی خوبه که انشاءالله واقف بشیم به این حقوقی که باید اداشون بکنیم و انشاءالله در مسیر بندگی خداوند متعال گام برداریم و به سمت خودش بریم. من یک بار دیگه میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام رو خدمت همه شما دوستان خوب سمت خدا تبریک و شاد باش میگم. به سایت ما اگه بخواید سر بزنید samtkhoda3.ir فایل های صوتی و فایل های متنی ما انشاءالله در سایت هست، میتونید مراجعه بکنید و قابل دانلود هم هست. آقای نقویان دعا بفرمایید.
امیدوارم خداوند ما رو با آشنایی به این حقوق عامل و عمل کننده به این حقوق بگردانه
انشاءالله. از حضور شما هم تشکر میکنم حضور نقویان و دعا میکنم که خدای حضرت باقر، علم نیست آنچه در نزد مردمان است، علم آن است که مظهرش باقر العلوم است. ما را سنگریزه ای از سلسله جبال علوم باقری عنایت کن. تا سلام دوباره به تواجه نقویان از محضرت مرخص میشیم. خداوند پشت و پناهت
باقر العلم و امام هدا و قائد اهل تقوى و المنتجب من عباده، اللهم و كما جعلته علما لعباده و منارا لبلاده ومستودعا لحكمته ومترجما لوحيه وأمرت بطاعته وحذرت من معصيته، فصل علي يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين.